همطور که اطلاع دارید روزای چهارشنبه ما با محقق عزیزمون آقای مهدی شمشیری هستیم که اگر ایشون آماده باشند ما به ایشون درود میفرستیم و خوش آمد میگیم. درود بر شما آقای مهدی شمشیری.
الو.
درود بر شما.
درود بر شما، اما صدای شما خیلی قطع و وصل میشه، نمیشه صدای من هم همینطوره یا نه؟
نه صدای شما خیلی خوبه. الان چطور؟ الان هم قطع و وصل؟
الان بله بله صدای شما
قطع و وصل میشه.
اولا
یه لحظه قطع بفرمایید، من دو مرتبه میگیرم. خب دوستان عزیز، تا من شماره دو مرتبه بگیرم خدمت شما عرض کنم که چیزی نگم به نظر من بهتره که چون هم تاریخ و خدمت رو گفتم هم ساعت رو، یه تکرار میشه. یه لحظه الان خوبه آقای شمشیری؟ خیلی بفرمایید. درود بر شما.
بله من هم ابتدا درود میفرستم به تمام ایرانیان عزیز، آنهایی که به ایرانی بودن خودشون افتخار میکنند، و طبق معمول ننگ و نفرت میفرستم به اون افرادی که شناسنامه ایرانی دارند اما خودشون در ابتدا چیز دیگری معرفی میکنند. در هر حال به طوری که میدونید یک عده‌ای هستند خودشون وابسته به خانواده منفور قاجار میدونند و اخیراً در لندن هم کنفرانس و کمیسیون و کنگره و از اینها داشتند، و یک عده زیادتری هستند که به خاندان پهلوی مغرضانه صحبت می کنند، قضاوت می کنند، کینه توز هستند، اون هم چه کینه ای که هر چه سند و دلیل برای اونها بیاوریم هیچ کدوم برایشون قانع کننده نیست، حتی گوش نمی دن، حتی حاضر نیستن بشنون. واقعا ما در وضع عجیبی هستیم. من فقط میخوام در مورد این خانواده منفور، مخصوصا اون پادشاهان آخر این سلسله قاجاریه که همیشه اونا رو با رضا شاه بزرگ مقایسه میکنند، من صحبت کنم و یک حقیقتهایی ره، یک حقایقی ره با اتکا به اسناد غیر قابل انکار برای شنوندگان گرامی شرح بدم. برای نمونه از این که چه افرادی مغرضانه در مورد رضا شاه صحبت می کنند، یکی از آنها آقای محمد مصدق هست که البته من از این جهت دکتراش نمیگم، چون به طوری که میدونید و من چند دفعه هم عرض کردم در همین رادیوی طلوع هم با سند از قول خود او شرح دادم که این دکترا با جعل سند گرفته شده، و به همین جهت من اون جائل میدونم طبق اظهارات خودش که قبلا گفتم، بعدا هم اگر که خواسته باشید صحبت میکنم و هیچ بدون سند هم نمیگم. این آقای مصدق در مجلس شورای ملی در دوره چهاردهم مجلس، دوره چهاردهم هم میدونید که نیروهای روسی و انگلیسی در ایران بودند و نمایندگانی که انتخاب شدند یا توسط نیروی انگلستان، البته نه مستقیم، دولت وادار کردند، توسط انگلستان انتخاب شدند یا توسط روسیه، تا تعدادشون توده‌ای بودن، تعدادشون دیگه انگلیسی بودن. آقای مصدق جزو این نمایندگان بود که البته توسط روسیه انتخاب نشده بود. حالا کار نداریم، این هم صرف نظر میکنیم، فرض میکنیم ایشون ملی بودن، چون در اون وقت میدونید شهرت امروز نداشتن، نفت ملی کرده باشن. و در جلسات گذشته عرض کردم که همین ملی شدن چقدر به نفع انگلستان بود و چطوری به داد انگلستان رسید. بگذاریم، آقای مصدق در جلسه 16 اسفند ماه 1322 در دوره 14 مجلس این طور میگه، میگه در سلسله سلاطین قاجار 7 سلطنت نموده که از آنها فقط 2 پادشاه نامی شدند. پادشاه نامی اول مظفرالدین شاه است که در سلطنت او آزادی نصیب ملت شد، و بعد احمد شاه است تن به اسارت نداد و از سلطنت گذشت. ای کاش که این پادشاه جوانبخت، شخصی که از سلطنت خلع شده و رفته در اروپا و با اوز فوت کرده، جوانبخت بوده، بخت خوبی داشته، که این پادشاه جوانبخت به کودتا تسلیم نمی شد و زودتر مقام سلطنت را ترک میکرد. پس ببینید از نظر آقای مصدق 2 پادشاه نامی بودند، یکیش آقای مرحوم مظفرالدین شاه هست و دیگری آقای مرحوم احمد شاه. اما در همون سخنرانی، در همون جلسه مجلس شورای ملی، این آقای مصدق در مورد رضا شاه ببینید چه کینه توزی به کار برده. میگه دیکتاتور با پول ما و به ضرر ما راه آهن کشید. راه آهن با پول ما به ضرر ما بود و برای به ضرر ما بود. بعد میگه 20 سال برای متفقین امروز ما تدارک مهمات دید. عقیده و ایمان رجال مملکت، عقیده و ایمان و رجال مملکت را از بین برد. املاک مردم را زفت و فساد اخلاق را ترویج و اصل 82 قانون اساسی را تفسیر نمود و قضات دادگستری را متزلزل کرد. قضات دادگستری که در زمان اونها بود، میدونید حکام شهر بودند، دادگستری اصلا نداشتیم، هر آخوند میتونست که حاکم شهر باشه و بدون ضابطه رأی بده. حالا آقای رضاخان آمد و این قضات متزلزل کرد، برای بقای خود قوانین ظالمانه وضع نمود، چون به کمیت اهمیت میداد بر عده مدارس افزود و به کیفیت عقیده نداشت. خب این مدارس جدید که باز کرد و اون مکتب های زمان قاجاری را از بین برد، میگه اونها دانش داشتند. این آقای رضاخان آمد کمیت درست کرد، مدارس زیاد کرد، این همه باسواد به وجود آورد و اینها، اینها کیفیت دستیشون آورد پایین. اون مکتب هایی که آخوندها سر چهارراه ها داشتن اونها درست بود. خب سطح معلومات تنزل کرد، واقعا به سطح معلومات تنزل کرد، یا این شخص دروغگو و مغرض هست. خب کاروان معرفت به اروپا فرستاد، نخبه آنها را نابود و ناتوان و معدوم کرد. شما ببینید اون دانشجویانی که فرستاد به اروپا چندین دوره، هر دوره از 1307 هر سال 100 فرستاد، برگشتن آمدن کدوم یکیشون رو معدوم کرد؟ آیا اونها پسر اونو معدوم نکردن؟ بازرگان جز اونها بود و عده دیگری که همه تون میدونید که کیا بودند، رفتند آمدند، مثلا دکتر صدیقی یکی از اونها بود، فراول اینها رفتند آمدند. کدوم یکی از این افرادی که رضا شاه فرستاد معدوم کرد؟ خیلی اگر به تدریج که دختران از مدارس خارج می شدند حجاب رفع می شد، چه می شد؟ رفع حجاب از زنان پیر و بی تدبیر چه نفعی برای ما داشت؟ اگر او حجاب ممنوع نمی کرد، آیا امکان داشت که بچه ها در اون شرایط جرأت داشته باشند بدون چادر بیرون بیاین از خونه؟ خب اگر خیابان ها آسفالت نمی بود چه می شد؟ ببینید این شخص می آید وقتی که جملات بیان می کرده تو مجلس گریه می کرده، بغض داشته، می گفت اگر خیابان ها نمی دارن آسفالت بود با گریه و بغض چه می شد؟ مردم فکر می کردن، یعنی اونایی می شنیدن که رضا شاه چون خیابان ها رو آسفالت کرد، این آسفالت باعث شد که پشون بیگانه آمد. اگر امارت ها و مهمان خانه ها ساخته نشده بود به کجا ضرر می رسید؟ خب حالا چیز ساخته شده به کجا ضرر رسیده؟ هیچ کس نیست از این بپرسه. من می خواستم روی خاک را بروم و وطن را در تصرف دیگران نبینم. ببینید دوتا به هم ارتباط می ده، چون حالا خاک از بین رفته، خیابون های خاکی شده آسفالت، به همین جهت بیگانگان اومدند. این میخواست روی خاک را بره، بیگانگان نیایند. اینا چه ارتباطی با هم داره؟ ارتباطش روی او کینه است که به مردم وانمود کنه که خیابون ها اگر آسفالت نشده بود اینها نمی آمدند. خب خانه ای را در اختیار داشتن به از شهری است که دست دیگران است. خیلی قبولی. این از کار سیاست مداران وطن پرست. سیاست مداران وطن پرست یعنی در اینجا منظورش انگلیسه. چی؟ که کسی را آلت اجراء مقصود قرار میدهند و پس از اخذ نتیجه از بردن او به مردم منت میگذارند. یعنی این سیاست مداران وطن پرست آمدند رضا شاه را آوردند و بعدم بردند به مردم منت گذاشتند و این مردم هم فکر نمی کنن که آقا اگر این نوکر انگلیس بود و داشت خدمت میکرد چرا بردنش؟ خب یه خدمت گذار هست. ولی من شهر دادم براتون و از ابتدا که این شخص آمد تا روزی که رفت آن همه خدمت کرد، آن هم کارخونه و صلاح و مستشار از خارج آورد، اینها هیچ کدوم از انگلستان نبود، از جاهای دیگه بود. یک نوکر انگلیس باید از انگلیس بیاره که حالا وقت این گفتارهایی که شهر بدم که هر کدوم از سلاح‌ها رو از کجا آورد نیست. این آقا یعنی آقای مصدق، ببینید چی میگه آقای مصدق در سخنرانی دیگری که در هفتم آبان 1323 در همون مجلس کرده، میگه تا شهریور 1320 من و امثال من در وطن خود آسایش و حق حیات نداشتیم. از آن تاریخ است که روزگار ما قدری بهتر شده. خوب گوش میدید، داره میگه تا 1320 که رضا شاه بود ما در کشور خودمون حق حیات نداشت، آسایش و حق حیات نداشتیم. حالا که قشن بیگانه اومده ما حق حیات پیدا کردیم. شما میدونید وقتی که رضا شاه از ایران تبعید شد، عقرب ها و مار ها و خزندگان و حشرات و اینها که در سوراخ ها و بیغوله ها و اینها بودند آمدند بیرون و درست 20 روز بعد از رفتن رضا شاه بود که حزب توده تأسیس شد. حزب توده کسی که ایرج اسکندری از روز اول تا روز آخر بوده و اعتراف میکنه که مصطفی فاتح اومدونه تأسیس کرد. و در خاطرات ایریج اسکندری که خوشبختانه در دو جور خاطراتم داره، یکی علی دهباشی و یکی مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، و در هر دو جا گفته که آقا حزب توده کاغذ از طرف وابسته نظامی روسیه هرچی میخواستیم به ما داده میشد و پول هرچی میخواستیم مصطفی فاتح از طرف شرکت نفت میداد، دفتر و تلفن و ساختمان و منشی و اینا همه با پولای شرکت نفت بود. صریحا اعتراف میکنه که تئوریسین مشهور و آقای احسان طبری و دیگران منشی های میش لامپتون انگلیسی بودند. این ها دیگه اعترافات آقای ایریج اسکندریه. این حزب با این ترتیب در 20 روز بعد درست شد. حالا من اینا همه رو میگذارم کنار، فقط از حالا میخوام شروع کنم و این پادشاهانی که آقای مصدق این تو گفته مشهور بودن و نامی بودن و آقای مظفرالدین شاه آزادی به مردم داد، اینها رو شرح بدم و بعد هم بیایم رضا شاه رو شرح بدم، بگم رضا شاه چی بود و این موجودات شوم که متاسفانه به ایران تعمیر شده بودند چه افرادی بودند. در این صحبتهایی که خواهم کرد و احتمالاً چندین جلسه طول خواهد کشید، من سعی میکنم همش از روی سند بخونم، یعنی هیچ مطلبی رو سعی میکنم شرح ندم. این مطالبی که الان تا حالا شرح دادم درسته اسنادش مثلا گفتم که در کجاست، مثلا در مورد حزب توده گفتم تشریف ببرید این خاطرات آقای ایریج اسکندری، ولی در این جلسات اصلا از این به بعد از روی سند میخونم، یعنی این کلمات اسناد میخونم تا هیچ چیز از قول خودم نگفته باشم. اول در مورد مظفرالدین شاه، البته قسمت های از این سخنانم قبلا در همین رادیو طلوع به 3000 شنوندگان رسیده، اما به احتمال زیاد بسیاری از این شنوندگان جدید این عرایض قبلی من نشنیدند. حالا یه خورده من مفصل تر صحبت میکنم. من اول استناد میکنم به قول به نوشته های شخصی به اسم گزاوه پاولی. این گزاوه پاولی کی هست؟ این شخصی است که طرفدار رضا شاه نبوده و سالها قبل از رضا شاه زندگی میکرده در فرانسه. این آقای گزاوه پاولی در حدود 25 سال از طرف وزارت کشور فرانسه مأموریت داشته که از پادشاهان و شاهزادگانی که به فرانسه مسافرت می کرده اند پذیرایی بکنه و به علاوه به عنوان راهنمای رسمی در اختیار اون پادشاهان باشه و وسائل حفظ اونا رو از نظر مستحفظ و گارد و اینا تأمین کنه. این شخص یعنی این آقای گزاوه پاولی در مدت طولانی که مأمور این کار بوده و 12 تن پادشاه و اینها مهمان این بودن، مهمان دولت فرانسه بودن و این مهماندار اونها بوده، کتابی به زبان فرانسوی چاپ کرده که به اسم اعلیحضرت ها. قسمتی از این کتاب در مورد دیدارهای مظفرالدین شاه از فرانسه هست. این ترجمه این شرح آقای گزاوه پاولی در مجله یادگار شماره اول شهریور ماه 1323 مربوط به آگست و سپتامبر 1944 یعنی شهریور 1323 مطابق با این سال این دو ماه خارجی میشه. در اون مجله تمام شرح هست، حالا من از عیناً از اون کتاب به استحضار دوستان عزیز و گرامی میرسونم. آقای کذاب پاولی راجع به خصوصیات کلی و برجسته این آقای مظفرالدین شاه این طور می نویسه، میگه این پادشاه در حقیقت طفلی مسن بود. مظفرالدین شاه طفلی بود مسن، اینو من نگفتم، آقای کذاب پاولی میگه. از یک طرف هیکل درشت و سبیل‌های پرپشت و چشمان گرد پر از مهر و شکم گنده و چاقی، شکم گنده و چاق ظاهر او جلب توجه میکرد، و از طرف دیگر ذهن کهنه پرست و هوش ضعیف او. از جهت میزان فکر و فهم مظفرالدین شاه حکم یک بچه مدرسه‌ای 12 ساله را داشت. البته شخص خورده دستشو برده بالا، دادگی میگفتن بچه 8-9 ساله. حالا این آقا میگی که بچه مدرسه‌ای 12 ساله را داشت، و درست همون تعجب و سادگی و کنجکاوی که به چنین طفلی دست میدهد او را دست میداد. سرگرمی او همیشه چیزهای کوچک و بی اهمیت بود و تنها به همین قبیل اشتغالات توجه میکرد و غیر از اینها به چیز دیگری دلخوش نمیشد. طبیعتی بسیار ملایم و خیرخواه داشت، ولی بی نهایت ترسو بود. گاهی در بذل و بخشش راه افراط میرفت، به نهایت درجه بلهوس و بهانه‌گیر بود. اما در این هوسرانی ها هیچگاه به آزار کسی رضایت نمی داد. به جان خود بسیار علاقه داشت، و چون من تا حدی حافظ و مراقب او بودم، به من حقیقتاً از صمیم قلب محبت می ورزید، و کار این محبت گاهی به رقت و تأثر می کشید، چنان که روزی که بر سر کمال لطف بود و حدقه های گرد چشمان خود را بر من دوخته بود، گفت: حالی حالی نجیب، شما نوکر عزیز و خوب من، پاولی پاولی نجیب، شما نوکر عزیز و خوب من. صدر اعظم ایران یعنی امین السلطان اتابک، اینو من اضافه میکنم، چون دید که من از این خطاب تعجب کردم و قدری هم از این مقامی که شاه در سلسله مراتب مشاغل اجتماعی برای من تعیین کرده آزرد خاطر شدم، مداخله کرد و گفت که مقصود اعلی حضرت از اظهار این التفات که شما را نوکر خود خوانده است، که شما جزئی از اجزاء خانه ایشان هستید. تا اینجا از صفحه 15 مجله یادگار بود. خب بعد میریم قسمت بعد. میگه توجه مظفرالدین شاه به زرق و برق، به زرق و برق ظاهری. در سفر اول مظفرالدین شاه به پاریس، دولت فرانسه برای تجلیل او مراسم افتتاح مهمانخانه ای را که بعدها به مهمانخانه سلاطین مشهور شد به دست این پادشاه جاری ساخت. این مهمانخانه را دولت فرانسه مخصوصاً به خیابان بوادوبولونی مخصوصا در خیابان بوادوبولونی برای منزل دادن پادشاهانی که به مهمانی به این سرزمین می آیند درست کرده و آن اگرچه نسبتاً کوچک است ولی در عوض بسیار مجلل ترتیب داده شده است و اساسیه آن را دولت فرانسه از میان بهترین اساسه های موزه های تاریخی خود اختیار و به آنجا منتقل نموده است. چنان که به گمان من مظفرالدین شاه بر همان تخت خواب ناپلئون اول میخوابید و در لگن مخصوص زن امپراتور ماری لوئیز دست و روی خود را میشست. اما شاه این گونه یادگارهای مهم تاریخی اهمیتی نمیداد. ببخشید اهمیتی نشان نمیداد و یاد آنها نیز در او اثری نداشت. بلکه هر چیز بیقدر و قیمتی را که دسترسی به آن امکان داشت بر همه ترجیح می نهاد، مخصوصا آنها را که جنبه فریبندگی داشت و زرق و برق آنها چشمان او را خیره می کرد یا تازگی آنها جالب نظر بود و به جان و دل میخواست و میخرید، برای آن که میزان اختیار و ترجیح خاطر او دستگیر شود کافیست که بگوییم که در همان اوان ورود به پاریس پس از شنیدن آواز پیانویی که برای تزیین اتاق او تهیه دیده و سوار شدن بر اتومبیلی که برای تفریح اعلی حضرت در اختیار او گذاشته شده بود دستور فوری داد که آن هر دو را به قیمت گزاف بخرند و بپیچند و به ایران بفرستند، چون از اطاعت اوامر مطاع ملوکانه چاره نبود و همان دستور عمل شد. درجه حرارت و دهشتی که به اعلی حضرت از اولین دیدار نمایشگاه بین المللی پاریس دست داد وصف نکرده نیست. این شهر کوچک بین المللی که گویی زاده یکی از همان داستانهای هزار و یک شب ایرانی بود، در روح شرقی شاه اثری شورانگیز کرد و با اینکه شاه سعی داشت که چیزی از آن همه نمایان نباشد کاملا هویدا بود. شکوه جعب آینه هایی که کالاهای ماوراء بهار را پشت آنها چیده بودند بیش از همه نظر او را جلب می نمود. همچنین جعبه آینه های جواهر او را به اعجاب و حیرت می انداخت، در صورتی که شاه بدون آن که خود متوجه باشد از جهت قیمت و نفاست جواهراتی که بر دست و سینه داشت در حکم جعبه آینه متحرکی بود که هر جواهر فروشی در آرزوی آنها جان میداد. با این سر و لباس قیمت مظفرالدین شاه را یک قلم 34 میلیون تخمین زده بودند. البته منظور 34 میلیون فرانک بوده. خب این مطلب هم از صفحات 16 و 17 مجله یادگار بود. یعنی آقای مظفرالدین شاه خودش ارزش وجودی خودش صفر بوده و قیمت مظفرالدین شاه فقط اون جواهراتی بوده که به سر و لباسش و اینها آویزون بوده و این قیمت تخمین زده بودن 34 میلیون. خودش صفر، 34 میلیون هم ارزش اون جواهرات. حالا این شخص، این آقای مظفرالدین شاه وقتی که میرفته یه عده‌ای دزد، سودجو و تن فروش هم همراهش بودند. اینها فقط برای سودجویی همراهش می آمدند. ببینید این آقای گزاف پاولی در مورد این سودجویی نامشروع و بیشرمانه ملتزمان رکاب چی میگه؟ میگه ملتزمین رکاب شاه با اینکه گاهی از خود درویش مسلکی و شاعر منشی ظاهر میکردند، از هر کس بیشتر دنیادار بودند و نان را به نرخ روز میخوردند. توضیح آن که این گروه برای وصول پولهایی که در راه هوس دیدار فرنگستان از کیسشان به در رفته بود، با کمال بی‌صبری از گرفتن هر چیزی که ما به آن تعارف و رشوه میگوییم به هیچ وجه خودداری نداشتند و این کار را با کمال بیباکی و بدون هیچ گونه پروایی به انجام میرساندند. من با اینکه بسیار با ضعف نفس‌های بشری سر و کار داشته و در راه مشاهده آنها کهنه‌کار و مجرب شده بودم، باز باید اقرار کنم که رسم گستاخانه‌ای که در میان این جماعت صاحب مقام می‌دیدم، تمام تصورات و تجربیات مرا تحت و شعاع قرار میداد. به محض این که همراهان ملتفت می شدند که امروز اعلی حضرت در طی گردش های روزانه به چه مغازه های خیال دارد سر بزند، یک فوج از ایشان از پیش بر سر صاحب مغازه می ریختند و از او که طبعا دست و پای خود را از این پیش آمده غیر معنوس گم می کرد، به اصرار می خواستند که مبلغ گزافی به ایشان تعارف بدهد تا شاه را با تعریف و تشویق به خریدن اجناسی از او وادارند و این افتخار را شامل او سازند. معمولا صاحب مغازه هم روی مخالفت نشان نمی داد که پول هر چرا به این جماعت به اسم تعارف می داد بر روی اجناسی که شاه باید بخرد میکشید. موقعی که چند ساعت بعد اعلی حضرت با همان جامدان معروف در مقابل مغازه نمایان میشد، این ملتزمین رکاب چنان به لاف و گزاف از خوبی اجناس آن مغازه صحبت میکردند که شاه جز ادای همان جمله آمرانه معتاد که من این را میخرم چاره ای نداشت، زیرا که اعلی حضرت به قدر رقیق القلب بود که نمیخواست به هیچ کس کوچکترین زحمت و آزاری برسد. امر عجیب این که این همراهان شاه به هیچ وجه از این جیبوری که نسبت به مخدوم خود روا میداشتند شرمنده نبودند و با آبتاب تمام آن را همه جا نقل می کردند و آن را یکی از مداخل، یعنی از درآمدهای مشروع و جزء حقوق حقه خود می دانستند. با این حال باید گفت صدر اعظم ایران، یعنی اتابک، لابد به علت آن که او هم قبلا از همین راه ها ثروتی کافی به دست آورده بود و دیگر محتاج نبود، اعتنایی به این گدابازی ها و این گونه معاملات بیشرمانه نداشت. این شخص زیجاه که در آن اوقات جناب اشرف صدر اعظم میرزا علی اصغر خان امین السلطان خوانده می شد، مردی بود خوش سلیقه و مدبر و زیرک و شاه نسبت به او التفات عظیم داشت. اینها در صفحه 19 و 20 مجله یادگار هست که اعتراف کرده که امین السلطان جزء این افرادی که رشوه می‌خواستند نبود. یعنی در جاهای دیگه هم مرتب ما می‌خونیم که این همراهان مظفرالدین شاه قبلا می‌رفتن جنسی قیمت می‌کردن، مثلا خیلی برای بچه ها، برای بازی بچه ها خوب بود، مثلا 10 فرانک بود. با اون صاحب مغازه قرار میگذاشتن، وقتی شاه آمد چون خیلی بچه ها دوستش داشتن، ظرف و برف و مثلا برای بازی خوب بود، میگفتن مثلا 10 فرانک بگو 200 فرانک 300 فرانک. و خب مظفرالدین شاه هم که نمیدونست که واقعا قیمت چقدره، وقتی هم که مظفرالدین شاه میامد از اون اسباب بازی خیلی خوشش میامد و پا اون صاحب مغازه مثلا میگفت 300 فرانک. طورا مظفرالدین شاه میخرید و این کسانی که همراه شاه بودن بعدا برمیگشتن میگفتن خیلی خوب 10 فرانک که 300 فرانک خرید 290 فرانک اضافه داد، حالا اون نصف از تو نصف از ما. و این هم یکی از کارهای حماقت‌های مظفرالدین شاه بود. باز یه آقای گزافه پاولی میگه یک جای دیگه شرح میده ترسویی بسیار شدید مظفرالدین شاه. میگه مظفرالدین شاه با آسانی از هر چیز میترسید و به وضع غریبی دچار میشد. حالت وحشت شاه به اشکال مختلف بروز میکرد و هم به کیفیاتی غیر مترتبه. مثلا هرچه به او اصرار کردند هیچگاه از شدت ترس حاضر نشد که به بالای برج ایفل برود. مستخدمینی که در داخل این برج خارجیان را راهنمایی میکنند هر بار که شاه را میدیدند تا طبقه اول برج جلو می آید امیدوار می شدند که اعلی حضرت دیگر این بار به طبقات بالای آن صعود خواهد کرد، لکن این امید هر بار به یأس مبدل می شد، چه به محض اینکه شاه به زیر آهن بندی طبقه اول می رسید و قدری فضای اطراف و آسانسورها را نگاه می کرد نظر پر از ترسی به پله ها می انداخت و به عجله را پای را پیش می گرفت. هرچه به او می گفتند که پدرش ناصرالدین شاه تا آخرین طبقه برج هم بالا رفته فایده نداشت و مظفرالدین شاه جرأت نمی کرد که قدمی به بالاتر بردارد. این هم ترسوی اون آقا. واقعی که شاید بیش از همه موجب تفریح خاطر باشد پیش آمدی بود که موقع تماشای تجارب مربوط به فلز رادیوم رخ داد، به این معنی که من در حین صحبت روزی از کشف بزرگی که به دست موسیوکوری انجام یافته سخنی به میان آوردم و گفتم که این اکتشاف ممکن است اساس بسیاری از علوم را زیر رو کند. شاه فوق‌العاده به این صحبت من عشق و علاقه نشان داد و مایل شد که این فلز قیمتی پر از اسرار را ببیند. به موسیوکوری خبر دادیم، با اینکه بسیار گرفتار بود حاضر شد که روزی به مهمانخانه الیزه پالاس بیاید و چون برای ظهور و جلوه خواص مخصوص رادیوم لازم بود که عملیات در فضای تاریکی صورت بگیرد من با هزار زحمت شاه را راضی کردم که به زیر زمین تاریک مهمانخانه که به خصوص برای این کار مهیا شده بود بیاید. شاه و همه همراهان او قبل از شروع عملیات به این اتاق زیرزمینی آمدند. موسیوکوری در را بست، برق را خاموش کرد، قطعه رادیوم را که همراه داشت بر روی میز گذاشت. حالا گوش کنید ببینید چه افتضاحی در اینجا این مرد احمق بار آورده. بله، رادیوم را که همراه داشت بر روی میز گذاشت. ناگهان فریاد وحشتی شبیه به نعره گاو، شبیه به نعره گاو یا آواز کسی که سر او را ببرند بلند شد. پشت سر آن فریادهای زیاد دیگری از همان قبیل زجه اتاق را پر کرد. همگی ما را وحشت گرفت. دویدیم، چراغ‌ها را روشن کردیم. دیدیم که شاه در میان ایرانیانی که همه زانو بر زمین زدند، دست‌ها را محکم به گردن صدر اعظم انداخته و در حالی که چشمانش از ترس دارد از کاسه بیرون می‌آید، ناله می‌کند و می‌گوید از اینجا بیرون برویم، از اینجا بیرون برویم. همین که تاریکی به روشنایی تبدیل یافت، حال وحشت شاه هم تخفیف پیدا کرد، چون دانست که با این حرکت موسی و کوری را از خود ناامید ساخته، خواست به اون نشانی بدهد، به مدال بهش بده، بله خواست به اون نشانی بدهد. اما دانشمند مزبور که از این گونه تظاهرات بیزار و بی‌نیاز بود، از قبول آن امتناع ورزید. درجه وحشت ذاتی مظفرالدین شاه از تاریکی و تنهایی و آن پای شدید بود که شبها بایستی اتاق او پر از روشنایی و سر و صدا باشد. و به همین ملاحظه هر شب همین که شاه میخوابید و مژه بر هم میگذاشت، یک عده از همراهان او در اطراف بستر او می نشستند، چهل چراغ‌ها را روشن می کردند، حکایات روزانه خود را با صدای بلند برای همدیگر نقل می نمودند و چند تن جوانان نجیب‌زاده درباری دو به دو به نوبت دست و پای او را به رغبت و با نظم تمام آرام آرام مشت می زدند. شاید شاه به این ترتیب تصور میکرد که میتواند جلوی مرگ را اگر بی لطفی کند و بخواهد در حین خواب به سر وقت او بیاید بگیرد. امر عجیب این که شاه با وجود این همه مشت و مال و روشنایی و سر و صدا به خواب میرفت و ناراحت نمیشد. شما از این جملات یک مطلب هم باید درک کرده باشید. این که پادشاهان قاجار همشون نسبت جوانهای پسر و اینها هم خیلی علاقمند بودند و این کسانی که باید میامدن شب مشت مال میدادند و پای آقای مظفرالدین شاه رو میمالیدند جوانها بودند و میدونید که همه اونها از این جهت مشهور بودند. بمانه اینها خب این هم قسمت هایی بود که از صفحات 22 و 23 و 20 تا 24 مجله یادگار خوندم. باز این آقای گزاف پاولی میگه عشق بازی های احمقانه مظفرالدین شاه در پاریس. اعلی حضرت با این که نشاط دوست و هوا پرست بود، راحت خود را نیز بی‌اندازه دوست می‌داشت و از هر چه موجب تحریج یا تأثیر او می‌گشت دوری می‌جست. با این حال از حس شفقت خالی نبود و از جنس لطیف هم بدش نمی‌آمد. گاهی کرم و بخشش را به نهایت درجه می‌رساند و به بلا تأمل شاه بخشی های عظیم می کرد. مثلا به یک دختر کارگری که در سر راه خود می دید یک انگشتره الماس می بخشید، به اسکناسی به فقیری می داد و غالبا به این و آن اشرفی هایی که صورت او بر آنها نقش بسته بود عطا می کرد. گاهی هم در عالم عشق بازی تفننهای عجیبی از او سر می زد که برای من زحمت عظیمی تولید می کرد. به خاطر دارم که یک روز بعد از ظهر که در بواد و بلونی میگشتیم، مظفرالدین شاه در نزدیکی دریاچه‌ها محلی را پسندید و امر داد کالسکه ها توقف کنند و شاه از مناظر اطراف و اشخاص همراه چند عکس فوری بردارد. همه پایین آمدیم. قدری دورتر چند تن خانم بسیار آراسته بدون آن که به ما اعتنایی کنند مشغول صحبت با یکدیگر بودند. من با این که هیچ آن جماعت را نمی‌شناختم نزدیک رفتم و با کمال عذرخواهی تفنن شاهانه را به اطلاعشان رساندم. خانم ها هم تفنن خود را در این دانستند که دعوت شاه را به لطف بپذیرند. شاه از ایشان عکسی برداشت و با هر یک تبسمی کرد و چون کار عکاسی تمام شد مرا پیش خواند و گفت پاولی، خانم های زیبای دلنگیزی هستند، برو به ایشان بگو که با من بیایند به تهران. لابد حال زار مرا در آن موقع حدس خواهید زد. هرچه فصاحت و بلاغت و عبارت پردازی در چنته خیال داشتم به کار بردم تا به شاهنشاه بفهمانم که یک زن را نمیتوان با آسانی یک پیانو یا یک دستگاه سینما یا یک اتومبیل خرید و به تهران برد، یا همچنان که معمول شاهنشاه در معاملات است در مورد یک زن هم با ادای جمله من این را میخرم کار را تمام کرد. خیال نمی کنم که توضیحات من اعلی حضرت را قانع کرده باشد، زیرا که اندکی بعد در موقع یکی از نمایش های اپرا که در جایگاه مخصوص ریاست جمهور اعلی حضرت به جای آن که متوجه نمایش اپرا باشد و رقص دلاویز کوپلیا را که در آن یک عده از رقاصه ها ما بازی می کردند مورد اعتنا قرار دهد، با لجاج مخصوصی دوربین خود را متوجه آخرین صفحه تماشاچیان کرده و در طبقه چهارم زنی را قراول رفته بود و از خود حرکات استرابامیز ظاهر می ساخت. ببینید شب برده بودن به افتخارش اپرا، رقاصهای مخصوص را برده بودن، اون در جایگاه ریاست جمهور جای داده بودند، او رفته بوده با دوربین اون زن خوشگل تماشا میکرده. شما از این جمله که میگه منظورش که میفهمید که با نگاه کردن بو حرکاتی استرابامیز از خود ظاهر میساخت. یعنی چه؟ خواب ندارم. من ترسیدم که مبادا اعلی حضرت یکی از اشخاص مظنون توطئه‌ساز را دیده و نگران شده باشد. در این موقع وزیر دربار ایران، البته من اسمش پیدا کردم و اضافه کردم، میرزا محمود خان حکیم الملک تبریزی بوده. در این موقع وزیر دربار ایران که شاه به گوش او چیزی گفته بود پیش من آمد و با تزلزلی به من گفت که جلوی اعلی حضرت سخت پیش خانمی که آن بالا نشسته است گیر کرده. خوب دقت کن و ببین همان خانمی است که در صندلی چهارم طرف دست راست قرار دارد. البته اعلی حضرت از شما ممنون خواهند شد اگر اسباب آشنایی آن خانم را با ایشان فراهم کنید. ممکن هم هست که برای جلب خاطر او بگویید که اعلی حضرت حاضرند که او را با خود به تهران ببرند. من دیدم باز همان آش است و همان کاسه. با اینکه در جزء مشاغل من چنین مأموریت هایی پید نشده بود، باز چون فهمیدم که از شر این مرد شرقی مضحک به هیچ وجه نمیتوانم خلاص شوم، به فکر افتادم که یکی از مفتشین خود را که لباس تمام رسمی در برداشت و در پیشگاه مقر شاه به پاسداری مأمور بود به طبقه چهارم بفرستم تا آتش شور و عشق شاهانه را به خانم برساند. مأمور شوخ و شنگل من هم قبول کرد و رفت، و چون در برگشتن او تأخیری روی داد دیدم که بیتابی اعلی حضرت ساعت به ساعت شدت می‌یابد. بالاخره هنگام نمایش پرده آخر مأمور را دیدم که با سبیل‌های آویخته پیش می‌آید. به او گفتم چه شد؟ و خانم در جواب چه گفت؟ مأمور گفت هیچ، فقط سیلی آبداری به صورت من نباخت. صدر اعظم ایران که این خبر ملال تأثر را به گوش شاه رساند، اعلی حضرت ابروهای پرپشت خود را در هم کشید و گفت کالسکه مرا حاضر کنید که خستم و میخواهم بروم. حال که من شغل تاریخ نویسی را پیش گرفتم، پاولی میگه مجبورم اعتراف کنم که مظفرالدین شاه همه وقت هم در میدان عشق در این شکست های جانگداز نمی شد، بلکه در این مرحله خوش که شاه خود را هر قدم داوطلبانه در آن می انداخت، گاهی به توفیق‌های هم نائل می‌گردید، چنان که در پاریس برای او سر و سری از همین قبیل پیش آمد که هم گرم و نرم بود و هم دو طرفه، به این معنی که شاه زن بسیار زیبای دلربایی را از خانم‌های فرانسوی سوگلی خود قرار داده بود و زن هم که دولت و ثروت اعلی حضرت را می‌دید روز به روز بیشتر دلباخته شاه می‌شد. به همین نظر در هر سفر که شاه به پاریس می‌آمد این خانم هم در مهمانخانه او منزل می‌کرد. گرچه این خانم و اعلی حضرت هر دو همدیگر را دوست می داشتند، اما چون عشق هر کدام به صورتی دیگر داشت، گاهی مغازله به دلسردی و مجادله می کشید و خانم بیشتر به کیسه شاه چشم دوخته بود و هر آن از او توقع سیم و زر داشت. شاه هم چون خیال می کرد خانم تنها عاشق چشم و ابروی اوست، همین که این حال را از او میدید میرنجید و دلازرده میشد. طمع خانم را به مال و منال مرد عظیم الشأن توانگری کم و بیش میتوان تفسیر و تأویل کرد، اما عجب از مظفرالدین شاه بود که با وجود بذل و بخشش های بیجا نسبت به هر ناشناسی در مورد خانمی که او را سوگلی مخصوص خود قرار داده بود حال لعامت زشتی ظاهر می ساخت. شاید از شدت ساده لوحی چنین خیال می کرد که خانم باید همینطور خشک و خالی او را دوست بدارد و بیمایه به عشق ورزی شاهنشاه نسبت به خود خرسند و مفتخر باشد. گاهی این کشمکش دائمی عاشقانه به صورتی در می آمد که ناظرین را از خنده رود و بر می کرد. عجب پادشاه احمقی، حال گوش بدید. چون خانم هر وقت از شاه گردنبندی مروارید یا انگشتری الماسی می خواست، شاه همه را به وعده می گذرانید. بالاخره خانم به تنگ آمد و مصمم شد که دلیرانه در مقابل خواهش های اعلی حضرت مقاومت به خرج دهد. به این عزم به محض آن که شاه به او خبر می داد که می خواهد او را سرافراز کند، او در اتاق خود را از داخل محکم می بست. شاه پشت در می ماند، پا بر زمین می کوبید، تهدید می کرد و در آخر کار به التماس و استغاثه می افتاد. ببینید در آخر کار به التماس و استغاثه می افتاد. خانم از پشت در بسته می گفت جواهرات مرا بیاور تا در را باز کنم. البته دیگر فایده نداشت که اعلیحضرت خانم را در این حال با وعده بردن به تهران بر سر رضا و تسلیم بیاورد، چه خانم به هیچ روی فرید نمی خورد، بلکه آنقدر پافشاری می کرد تا شاه بفرستد و گردنبند مروارید یا انگشتری الماس را بیاورند و خانم به این تدبیر زینتی دیگر بر زینتهای پیکر خود می افزود. این هم از صفحات 35 و 36 مجله یادگار. باز هم از مطالب جالب، امیدوارم که شنوندگان خسته نشده باشند. تلون مزاج و بلحوثی های ملوکانه. هیچ وقت از پیش نمی شد گفت که تصمیم شاه برای حرکت چیست. هر روز من با موافقت شاه دستور حرکت بعد از ظهر را مرتب می کردم، اما همین که بعد از ظهر می شد می دیدم که شاه به میل خود راه دیگری اختیار کرده. من هم ناچار باید دائم دستخوش هوا و هوس ملوکانه و گوش به زنگ اوامر شاهانه باشم. مثلا یک روز ساعت 11 صبح گفت امروز ساعت 2 بعد از ظهر به تماشای موزه می رویم. من فوری به وزیر صنایع مستظرفه تلفن کردم که مستخدمین را مهیای پذیرایی کند و به حکومت نظامی پاریس هم اطلاع دادم که سوارانی برای التزام رکاب بفرستد. ساعت 3 بعد از ظهر شد و شاه بیرون نیامد. بالاخره ساعت 4 شاه با قیافه گرفته و اندیشناک نمودار شد و به من گفت خوب است گردشی در بواد و بلونی بکنی. روزی دیگر که شاه صبح آن را به خواندن فصلی از سرگذشت ناپلئون اول گذارده بود، مرا به صرف نهار دعوت کرد. وقتی که شرفیاب شدم به من گفت موشیو پاولی، امروز میل دارم که قصر فونتنبلو را ببینم. گفتم آخر علا از اتا گفت زود. چاره نبود، فوراً به طرف تلفن دویدم و به شرکت راه آهن پاریس به لیون و مدیترانه تلفن کردم و به هر قیمتی هست باید یک قطار مخصوص حاضر کرد. رئیس موزه و نایب الحکومه و فونتنبلو را هم به حد نحو بود خبر نمودم و حرکت فوری خود را با آن بیچاره های بیخبر اطلاع دادم. شاه که هنوز تحت تأثیر متابعه سرگذشت ناپلئون بود، همین که به جلوی نرده های آهنین فونتنبلو رسید به خیال تفنن عجیبی افتاد. به این معنی که به سوارانی که از ایستگاه تا قصر در رکاب او بودند امر داد که از اسب پیاده شوند و در حیاتی که به مناسبت آخرین خداحافظی ناپلئون با قراولانش در آنجا به حیات خداحافظی معروف شده پشت سر شاه قرار بگیرند. شاه آنها را در وسط حیات در یک صف قرار داد و در مقابل ایشان به پلکان تکیه کرد و پس از مدتی نگاه به آنان کلمه چند به فارسی زیر لب گفت، سپس داخل قصر شد. ما که از این حالت دچار پریشانی خاطر شده بودیم ابتدا تصور کردیم شاد دیوانه شده است. بعد از اندکی به خود آمدیم فهمیدیم که اعلی حضرت با این حرکت خواسته است که منظره آخرین خداحافظی ناپلئون را با قراولان خود به نمایش درآورد. شاید قراولان از این منظره احساس افتخاری جهت خود کرده باشند، ولی خیال نمی کنم که برای ناپلئون هم اگر در اینجا بود همین حالت دست می داد. یعنی اگر ناپلئون اونجا بود ننگ داشت از اینکه این مرد احمق خودش به جای او قرار بده. این هم از صفحه 36 و 37. نمونه های دیگری از عادات بی‌ادبانه این مرد احمق که مورد افتخار آقای مصدق و دیگر مخالفین پهلوی قرار داره. چند روز بعد از ورود شاه به کانتر، تلفظش نمیدونم، کانتر کاسویل، جایی هست که آبهای معدنی بوده و اونهایی که فرانسه رفتن رو میدونن تلفظ اون درست میخونن و بالاخره بی سوادی من از این زبان فرانسه هم میبخشن. نوشتش از کانتر کاسویل، حالا هرچی هست. اطلاع دادن که اولیا حضرت گران دوشس ولادیمیر از روسیه به اینجا آمده و در مهمانخانه نزدیک به مقر شاه منزل گرفته است. شاه به دیدن او رفت و برخلاف معمول خود او را به نهار دعوت نمود. در روز موعود وقتی که گراندوشس از کالسکه خود جلوی مهمانخانه شاه پیاده شد، شاه را دید که لباس مشکی در بر دارد و گل سرخی به لباس خود زده و در آستانه در منتظر اوست. البته ما میدونیم که این لباس زیبا و اون گل عطابک به او دستور داده بوده که بپوشه که به شکل آدم در بیاد. ببخشید. شاه دست گراندوشس را گرفت و اولیا حضرت را از روی قالی‌های عالی کاشانی که همه جا همراه داشت و آنها را بر زمین فرش کرده بود گذراند و او را با جلال تمام به اتاق نهارخوری برد. اولیا حضرت که از این عنایت شاهانه مسرور شده و مشغول کیف کردن بود، کیف بردن از آداب ایرانی، هنوز بر سر میز ننشسته بود، پیش خدمتی با یک سینی طلا آمد، چیزی را که ابتدا در وصف آن حیران مانده بودیم پیش شاه آورد. شاه بدون آن که خم بر ابرو بیاورد با نهایت بی‌اعتنایی به هزار دست دراز کرد و آن را در انگشتان خود گرفت و با مهارتی مخصوص بین دو فک خیش جای داد. البته بعد از این که دانستید که این چیز دندان آریه اعلی حضرت بود، حال بهتی را که با حاضرین دست داد می توانید حد بزنید. بعد از این حرکت، آن که در وسط غذا شاه رشته صحبت را غفلتاً با اولیا حضرت قطع کرد و بیان که چیزی بگوید بیرون رفت و بعد از 5 دقیقه برگشت و تبسم کنان از جای اول قرار گرفت و در این حال وزیر دربار ایران با صدای بلند گفت، اعلی حضرت برای قضای حاجت به بیرون رفتن احتیاج پیدا کرده بودند. یعنی اون اولیا حضرت داشته صحبت میکنه بدون اینکه معذرت بخواه، هم تو صحبت اونه بلند شده و در حال صحبت بوده رفته و برگشته بدون یک معذرت بخواست جاش نشسته. وزیر دربار هم در وقت غذا خوردن همه با صدای بلند و بی‌ادبانه این کاری حرف اعلام کرده. شما ببینید اون افراد چطوری دیگه میتونستند رغبت داشتن یک لقمه غذا بگذارن تو دهنشون. این پایین ها پادشاه ما بودن، حالا اینا رو میشه با رضا شاه بزرگ مقایسه کرد؟ واقعا کمال بی انصافیست، کمال ناجوان مردیست. کسی که این پادشاه رو با رضا شاه مقایسه بکنه وجدان نداره. بمانه بله بقیه رو میخونم از همون کتاب. البته گراندوشس از این نهار تاریخی چنان که بدیهیست خاطرهی فراموش نکردنی بیادگار خواهد داشت. گویا شاه هم برای رفع اثر همین خاطره ناگوار بود که فردای آن روز چند قطعه از آن قالیچه های نفیس کاشانی را برای گراندوشس فرستاد به زمیمه نامه از صدر اعظم به این مضمون که چون اعلی حضرت راضی نمی شوند که بر فرش هایی که پای اولیا حضرت بر آنها آمده پای دیگری گذاشته شود، خواهش دارند که آنها را از جانب ایشان بپذیرید. خب حالا ببینید، این سرب از صفحه 39 و 40 بود و این امین و سلطان عطابک که خیلی مرد با تدبیری بوده، وقتی با این پادشاه احمق همه جا میرفته مجبور بوده هر اشتباه حماقت‌آمیز اونه با پرداخت یه مبلغ گزاف از جیب مردم ایران جبران کنه. در اینجا اومده چه کار کرده؟ قالیچه ها رو فرستاده با مقداری جواهر و اینا. این یک تا اینجا که من خوندم از یک سند بود که نمیشه گفت این هم طرفدار رضا شاه هست. هر کس میتونه اصل این کتابه که به زبان فرانسه است از هر کتابخونه فرانسه یا جاهای دیگه حتما از بگیره بخونه. ترجمه فارسیش هم در مجله یادگار که گفتم شماره و تاریخ شویناره ببینه و بخونه. پس این چیزی نیست که من اضافه کرده باشم. مجله یادگار شماره اول شهریور 1323. خب حالا من در مورد همین سفر بدونی که به جایی که به سایر اسناد برسم، در مورد همین سفرهای مظفرالدین شاه مطلب دیگری هم که ارتباط داره به همین آقای مصدق من شرح میدم. این ببخشید، این مظفرالدین شاه 3 سفر رفته و هر سفری یک مقدار زیادی وام از انگلستان یا از روسیه گرفته و هر دفعه هم یه چیزی گرو گذاشته. گمرک های شمال یه دفعه گرو گذاشته، گمرک های جنوب گرو گذاشته و وام گرفته رفته و در خارج و عیاشی کرده با اون ملتزمان رکاب خوردن. خیلی خوب، حالا در زمان عین الدوله رفته، این در زمان اتابک بود، صدر اعظمش عین الدوله بوده، سفر بعد همراه او رفته که دیگه با زحمت وام تهیه کرده بوده عین الدوله. وقتی که میرسه به فرانسه تمام پولهایی که وام گرفته بودند همه رو خرج میکنن. خب حالا بی پول شدن چه بکنن؟ نیرنگ هایی به کار بردند که عقل به قول مشهور عقل جن هم نمیرسه. یک کارخونه اسلحه سازی بوده به اسم شنایدر. این کارخونه، حالا اگر تلفظش هم میگم شاید یه خورده تلفظش اشتباه باشه، این کارخونه شنایدر اسلحه به ایران میفروخته. وقتی که اسلحه هم مقداری قبلا قرارداد با ایران بسته بوده و مقداری از قرارداد اجرا کرده بوده و مقدار دیگر هنوز اجرا نکرده بوده. شنایدر تروزو اسمش بوده، اسم شرکت. حالا این ملتزمین رکاب میاین نیرنگ به کار میبرن. رئیس اون کارخونه، رؤسای اون کارخونه شنایدر تروزو رو میخوان، میگن آقا تو که این همه اینقدر اسلحه قراره به ما بفروشی، بیا یک مقدار زیادی هم توپ و اسلحه های دیگه به ما بفروش. حالا اون قیمت و نرخش چقدر فروختون اینا رو میشه از مذاکرات مجلس به دست آورد که من در اینجا وقت شما رو نمیگیرم. این خب یک مقدار زیادی اسلحه در اونجا قرار میگذارن که این شرکت به ایران بفروشه. حالا فرض کنید، من با مثال میگم نه اینکه واقعا قیمت واقعی او بود، فرض کنید 1,000,000 فرانک قرار میشه که اسلحه جدید به ایران بفروشه. قراردادار میبندن و قرار میشه که مثلا از 3 ماه دیگه یا 4 ماه دیگه این اسلحه ها به تدریج به ایران هم بشه. این ملتزمین رکاب میگن خیلی خوب، حالا ما از همین حالا رسیده این اسلحه ها رو به شما میدیم. فرض کنید این اسلحه ها به ایران رسیده، اسلحه ها رو همین حالا قرارداد میبندن و به تاریخ هایی که گفته شده که بیاین به ایران تحویل بدن رسیده، اسلحه ها رو میدن. اون وقت میگن خیلی خوب، حالا مثلا اون 1,000,000 فرانکی که قرار بود از ما بگیرید و اسلحه به ما بدید، حالا که نمیدید و ما اون 1,000,000 که به شما میدیم رسیداش دادیم، حالا بیایید اونو به ما رشوه یه مبلغش پس میدید. حالا ببینید مثلا از هر 1,000,000 چقدر به اینها پس میدادن. خب حالا این مبالغ پس دادن در زمان مظفرالدین شاه و این کار در فکر میکنم 1323 انجام شده و یعنی 1 سال خورده‌ای قبل از اون که مشروطیت به ایران داده بشه. خب حالا بعد فرصت این که این تاریخ ها برسه و این رسیدها وصول بشه و این پول هایی که دادن به این افراد شرکت بگیره، مشروطیت میاد. بعد محمد علی شاه میایه، در فاصله 2-3 سال طول نمی کشه، محمد علی شاه هم که مدت زیادی نبوده خل میشه، احمد شاه میایه و این نوبت ها میگذره و این در این مدت هم احمد شاه هم حاضر نمیشه که جد و خودشو بدنام کنه، بگه آقا اینها رشوه گرفتن و اینا، نه پولی میده نه نخست وزیرانش پول میدن و اینها آبروریزی ایران بوده. تا وقتی که رضا شاه بزرگ میایه سر کار، رضا شاه بزرگ وقتی میایه اون وقت این طلب این شرکت شنایدر تروزوه که خب رضا شاه نمیتونست ثابت بکنه که این به چه وضعی هست، اما باعث بدنامی ایران بوده، دولت فرانسه با ایران روابط تجاریش قطع کرده بوده و در دنیا از بدحسابی دولت ایران صحبت می کرده. بالاخره رضا شاه دستور میده که آقا برید مذاکره کنید و یک مبلغی در هر حال بدید به اینها و موضوع تموم بشه، ما بتونیم با فرانسه دوست بشیم و روابط تجاری داشته باشیم و اون بدنامی که در دنیا داشتیم اون بدنامی هم از بین بره. در زمان مصطفی الممالک که نخست وزیر رضا شاه بوده صحبت میشه با این شرکت شنایدر تروزه و بالاخره قراردادی بسته، یک بسته میشه که یک مبلغی بدن و رضایت این شرکت جلب کنن و دولت ایران هم همه جا اعلام کنه که آقا ما خوش حسابیم و پولایی که در زمان مظفرالدین شاه قرار بود بدن ما دادیم. اما در اینجا یک نتیجه حاصل میشد، میخواستن چه بکنن دولت ایران، رضا شاه میخواست چه بکنه، میخواست عزت و آبروی ایرانه که به بد حسابی و خوردن بدهکاری هاش شهرت داشت از بین ببره، میخواست با فرانسه روابط دوستانه برقرار کنه، میخواست روابط تجاری و اینها با فرانسه از نو رواج پیدا کنه. اما کی مخالف بود؟ دولت انگلستان. دولت انگلستان در اینجا و تمام ایادی او به میدون آمده بودند و از این لایحه جلوگیری میکردن و حرفشون هم ظاهرا درست بود که آقا این مظفرالدین شاه خورده، ملتزمین رکاب گرفتن خوردن، چرا ما پول بدیم؟ و میخواستن این پول داده نشه. یکی از کسانی که تمام سخنرانی هاش در مجلس شورای ملی کرده، من از شنوندگان خواهش میکنم اگر به این حرف من یک ذره ایراد دارن، یک سخنرانی سیاسی مصدق در مجلس در دوره هایی که نماینده بوده، پنجم، ششم، چهاردهم و بعد، اگر مثال زدم که به نفع انگلستان نبوده، بنده اصلا دیگه صرف نظر میکنم از گفتار. من تسلیم هستم. تمام سخنرانی هایی که در دوره پنجم و ششم کرده همه بدون استثناء به نفع انگلستان بوده. حال ممکنه علیه روسیه باشه، بله علیه روسیه هم به نفع انگلستان بوده، به نفع علیه آلمان باشه باز به نفع انگلستان بوده. در اینجا در اون زمان مصطفی الممالک آمد سخنرانی کرد. من قسمتی از سخنرانی آقای مصدق میخونم که در اون دوره مجلس در اند گفته آن چی که اینا که من میخونم از صورت مذاکرات مجلس شورای ملی در دوره ششم نوشتم، صفحه 1206. یعنی من خودم رفتم حضور در مجلس شورای ملی در کتابخونه و این نقل کردم، مسئول نقلش هم خودم هستم، از جایی نقل نکردم. از آقای مصدق اینطور گفته آن چه که بنده اطلاع دارم این است که دولت ایران یک قرضی به دولت روسیه داشت. آن وقت هم تنها دولتی که در ایران قادر بود دولت روسیه بود و یک اعمال استعماری میکرد. خوب گوش بدید، یعنی دولت انگلستان اصلا اعمال استعماری نمیکرد. تنها دولتی که در ایران قادر بود دولت روسیه بود و یک اعمال استعماری میکرد. دولت روسیه که به ایران یک مبلغی قرض داده بود راضی نمیشد که ایران برود و از دولت دیگری قرض کند. بعد از این که مرحوم مظفرالدین شاه رفت به فرنگستان، برای مرحوم مظفرالدین شاه پولی لازم شد. دید اگر به دولت دیگری غیر از روسیه مراجعه کند نمیتواند قرض کند و از دولت روسیه هم شاید نمیخواست قرض کند. آنچه بنده اطلاع دارم، گفتند برای این مسئله یک راه حلی پیدا میکنیم، میرویم یک اسلحهی میخریم و یک قرضی هم میکنیم. البته معلوم هست وقتی یک کسی میخواهد یک مال دزدی را بفروشد، چون دزدی است و میخواهد محرمانه بفروشد، 1000 تومان را به 500 تومان، به 300 تومان میفروشد، چون محرمانه است و مال دزدی است. یک دولتی هم که نمیتوانست عرض علنی بکند و در واقع یک شرایط خیلی صحیحی برای خودش قرار بدهد و مجبور هم هست پولی داشته باشد که در اروپا خرج کند، همین حال را دارد. اینها آمدند در آنجا یک کلاهی سر مسئله گذاشتند، گفتند یک اسلحه ای از کروزو بخریم، یک مبلغی هم قرض بدهند. ببینید طوری وانمود کرده که مظفرالدین شاه احتیاج داشت، لازم بود، مجبور بود قرض کنه، چون روسیه نمیداد اینها، اونم مجبور بود، مجبور شد این کاری کرد و نگفتی که آقا این یک خیانت بود، یک دزدی بود، و باز هم بابای خودش تبرئه کرده آقای مصدق در اینجا. خب این هم نمونه بود از همین سفرهای آقای مظفرالدین شاه به اروپا، که من غیر از اون کتاب پاولی یادم آمد که در زمان رضا شاه هم این مطلب مطرح شد و من یک مسائل متعددی از این حماقت های این آقای مظفرالدین شاه در سفرهای اروپایی سراغ دارم، که الان دیگه فکر میکنم وقت تمام شده و من در جلسات آینده سعی میکنم که باز هم در ادامه مطلب امروز، هم در مورد مظفرالدین شاه، هم در مورد احمد شاه و هم در مورد رضا شاه بزرگ صحبت کنم، تا شنوندگان گرامی ببینند که یک طرف یک کاهیست متعفن، نمیدونم کثیف، به اسم مظفرالدین شاه و احمد شاه، و یک طرف یک کوهیست افتخار به اسم رضا شاه بزرگ، ولی دشمنان قسم خورده ایران حاضر نیستند این حقایق قبول کنند، و همین الان هم رفتن به فکر این که این اسنادی که سندی که من خوندم بعد بگن آه اینها همه دروغه، مثلا اینها همه بی خوده، یا اینها همه مثل ببخشید اون مرد جنایتکار بی وجدان به اسم محمد قلی مجد، دست کردم خدمتون، این آقای محمد قلی مجد تشریف ببرید روی سایت آقای عبدالله شهبازی، ببینید این بی وجدان اومده وقت خودش گذاشته و ادعا کرده که اسناد وزارت خارجه آمریکا رو رفته خونده و در اونها کشف کرده که رضا شاه بزرگ 200 میلیون دلار در حسابای خودش در خارج پول داشته و نمیدونم چقدر پول در ایران داشته. حالا شما تصور کنید یک بیوجدان بیا بر بشینه و تخیلی سند جعل کنه و این حرفا رو بزنه. اگر این شنوندگان گرامی دلشون خواست بیاین لطفی بکنن، این تلفن آقای عبدالله شهبازی را از تو سایتش، اون جایی که میگه با ما چجوری تماس بگیرید، بهش بگن که آقا تو که این مطالب تو سایت نوشتی یک سند بده، همینطور که داری میایی و میگی که رضا شاه شخص کوچیکی نبود و یک بیوجدان که بیا بنشینه و اینطور اون خراب کنه، این شخص واقعا به همه میگن آقا مثلا درود به روان اون پدر و مادری که مثلا فلان رضا شاه رو پرورش داد و به وجود آورده، ولی در وقتی که شخص میبینه که یک بیوجدان مینشینه و اینطور سند جعل میکنه و به دروغ و بدون اینکه شماره سند بگه، تاریخ سند بگه، و من اینجا یک مطلب اعلام میکنم به همه شنوندگان گرامی، من از 1919 تا 1954 تمام اسناد وزارت خارجه آمریکا رو فتوکپی گرفتم و الان در کتابخونم دارم. تمام اسناد وزارت خارجه آمریکا از 1919 تا 1954. حالا این شخص بیوجدان وقتی که میایی میگه آقا در اسناد وزارت خارجه انگلیس آمریکا همچین مطالبی دیده و چنین مطلبی وجود نداره، آیا این مطلب کوچک وظیفه هر کدوم از شما شنوندگان گرامی نیست که به این آقای عبدالله شهبازی بگید آقا شماره این سند بده، تاریخ این سند بده، از کجا در آوردی؟ و وقتی که همچه چنین چیزی وجود نداره اعتراض کنید و بگید چرا اینقدر بیوجدان هستید در این مورد. و من در اینجا باید از آقای مسعود صدر هم سپاسگزاری کنم که برای مردود ساختن این ادعای آقای محمد قلی مشت اقدام کردند و از من هم خواستند که در این مورد با ایشون همکاری کنم و خوشبختانه ما این مطلب در برنامه آقای صدر رد کردیم. این آقای مسئول صدر هم فوق‌العاده همکاری کردند و دلشون میخواست که حقیقت کشف بشه، نه که دلشون میخواست رد بشه، دلشون میخواست حقیقت کشف بشه و خوشبختانه در اونجا این مطلب روشن شد. و من فقط از شنوندگان این خواهشی دارم که به این آقای عبدالله شعبازی اعتراض کنن که چرا دروغ میگه. اگر راست میگه سندی هست، سند ارائه بدن، سند که چیزی نیست که محرمانه باشه. البته اول محرمانه بوده، حالا که فاش شده خب بگن از کجا در آورد. یعنی یک جاییست که هیچ انسان حلالزادهی نمیتونه بره پیدا کنه، فقط آقای محمد قلی مشت تونسته بر پیدا کنه. و اصلا کی هست این محمد قلی مشت که میخواد به این با بدنام کردن رضا شاه به شهرتی برسه؟ با پوزش فراوان من گاهی
نه. بسیار کار خوبیه. دوستان عزیز، چهارشنبه 13 اپریل 24 فروردین ما با خدمت آقای مهدی شمشیری هست. آقای شمشیری، در شروع بدیهایی که مصدق داشت راجع به رضا شاه بزرگ می‌فرمود، یکی از اصل‌های اصل دهم 15 شما فرمودید با اون مخالف بوده. اطلاع دارین این اصل به چه موردی بوده که این مصدق رو اینقدر، یعنی انگلیس رو اینقدر ناراحت کرده این اصل توی قانون اساسی؟
بله ببینید، من اینا رو همه رو مرتب شرح میدم. اصل قانون اساسی که رضا شاه تغییر داد، اون سلطنت پادشاهی رو از سلسله قاجار در اون مجلس برداشتن، یعنی مجلس مؤسسان درست کردن. اون مجلس مؤسسان اصل 82 قانون اساسی بود که سلطنت در خانواده پهلوی پایدار موند، یعنی دیگه از خانواده قاجار خلع شدن. مصدق چون خودش از خانواده قاجار بود و تمام ثروتش هم تمام همه چیزش مدیون خانواده قاجار بود و خودش وابسته به اون میدونست، غیر از این که واقعا پسر مظفرالدین شاه بود و غیر از او چون مادرش دختر عموی ناصرالدین شاه بود نجم السلطنه، از این جهت فوق العاده ناراحت بود از اینکه سلطنت از خاندان قاجاری بیرون رفته و تمام کوشش او این بود. اگر که شما فکر کنید یک لحظه در عالم خیال فکر کنید که 28 مرداد به وجود نیومده بود، یعنی قضیه با 25 مرداد ختم شده بود، آقای مصدق پیروز شده بود و به قول خودش کودتاچی ها رو گرفته بود، شاه هم که از ایران رفته بود، بعد چه می شد؟ بعد کاری که حتما انجام می شد محمد رضا شاه خلع می شد، یعنی درست عکس اون کاری که رضا شاه کرد. یعنی تمام فعالیت مصدق برای این بود که سلطنت را بار دیگر از خانواده پهلوی ببره به خانواده قاجار. و این مصدق بی نهایت نیرنگ باز بود، یک نیرنگ عجیبی به کار برده بود. اون نیرنگ عجیب اینه که بعد از 30 تیر 1331 که مردم قیام کردند و قوام السلطنه را حکومت چند روزه اون سرنگون کردند، باز مصدق اومد سر کار. مصدق یک نیرنگ به کار برد، اون نیرنگ اینه که پشت یک قرآن یک جمله نوشت برای اعلی حضرت محمد رضا شاه که من خلاف این قرآن رفتار بکنم، یعنی به قرآن قسم خورد، اگر یه روزی بخواهند قانون اساسی را عوض کنند و مرا رئیس جمهور بکنند من قبول بکنم. خب این فرستاد ظاهر قضیه بود که اگر بخوان رژیم ایران عوض کنن جمهوری بکنن ایشون قبول نخواهد کرد، ولی این قسم اگر این بود که اگر محمد رضا شاه میرفت و میومدن میگفتن آقای مصدق بیا رئیس جمهور بشو، میگفت آقا من قسم خوردم رئیس جمهور نباید بشم، به قرآن قسم خوردم. خب وقت چه میشد؟ میگفتن خیلی خب حالا پس بیا پادشاه بشو. پادشاه شدن که خلاف اون قسم نبود، اون قسمی بود که اگر بخوان من رئیس جمهور بکنم قبول نمی کنم، ولی خب اگر بخوان پادشاه بکنن چی؟ این قسمش یعنی این نیرنگ همه میگفتن آقای قسم خورده وفادار باشه به شاه. نه، قسمی به وفاداری نبود، قسم به این بود که پادشاه بشه. ببخشید من
خواهش میکنم. نه بله. میخواستم بدونم چون این اصل خیلی برام مهم بود که چطور این اصل اینقدر اینا رو اذیت کرده بوده، حالا فهمیدم که سیستم خودشون با این اصل کنار رفته بوده. و خب مسلما هم موقعی که سیستم خودشون به وسیله جمهوری اسلامی اومد تمام قانون اساسی رو عوض کردن با برنامه‌های خودشون. حالا از اون مسئله بگذریم، شما فرمودید که از 1920 به بعد و مدارک وزارت امور خارجه امریکا در مورد ایران رو فوتوکپی دارید، احتمالاً چیزهای هستش که ما هم از این در آینده اگر وقت شد مدارکی رو که شما البته خودتون انتخاب میکنی رو ما از شما بشنویم؟
بله. ببینید خوشبختانه تمام این اسناد فاش شده، چاپ شده و همه جا ارسال شده. مثلا الان اسناد وزارت خارجه انگلیس که شما در کتابخونه‌های معتبر منچستر هم میتونید پیدا کنید، حتما هست، یعنی هر کتابخون معتبری هست. در آمریکا هم هر کس که در آمریکا هم هست به هر دانشگاه معتبر در نزدیک خونش هست مراجعه کنه به کتابخونه اونجا. مسلماً یه اسناد وزارت خارجه آمریکا در اون کتابخونه هست، چون من تجربه کردم. من در این اسنادی هم که الان میگم من فوتوکپی کردم مال حالا نیست، من حدود 20 سال پیش که آمده بودم آمریکا، که یک سفر آمدم و برگشتم به ایران، در اون وقت من در حدود 6 ماه در واشنگتن بودم و هر روز کار من اغلب روزها به جای گردش و این دروبر رفتن، رفتن به کنگره بود و فوتوکپی گرفتن. و خوشبختانه غیر از اون فوتوکپی ها کتاب فتوری هست که در از 1951 تا 1954 در مورد ایران، یک کتاب هزار و چند صفحه است و 1026 صفحه، برای که شنوندگان کاملا بدونن که من واقعا مثل آقای محمد تقی مشت بلوف نمیزنم و دروغ نمیگم، عرض میکنم اولین سند در این کتاب در مربوط به 1951 مربوط به 22 جانواری هست که شمارش هست 1231 و این اولین سند هست در اونجا 22 ژانویه، و آخرین سند هم در اینجا هست، سند شماره 508 و به تاریخ 21 دسامبر 1954. این یک جلد کتابه. غیر از این جلد کتاب بقیه اسناد من فوتوکپی کردم از 1919 دارم. از این جهت وقتی که من میگم این آقای مشت بی وجدان و باید، من نمیدونم این چه موجودی هست که بیایه یک پادشاهی رو خراب کنه، بدنام کنه، فقط برای که به قول مشهور میگن برادر حاتم تایی، برای که مشهور بشه مثل حاتم تایی، رفت تو چاه زمزم ببخشید ادراک کرد، یه وقت اومدن گرفتن و گفتن بله مشهور شد. اینم برای که مشهور بشه بیایه یک شخص بزرگی رو خراب کنه این منتهای بی‌وجدانی است. حالا اگر کسی شخص میشناسه یا میتونه پیدا کنه، اسمش، تلفنشه، بهش بگی چقدر تو بی‌وجدان هستی، و به جایی که بگه درود به روان مثلا پدر و مادر رضا شاه، بگه ننگ و نفرت به روان اون پدر و مادری که یک بچه‌ای درست کردن و پرورش دادن که این بچه به اینقدر بی‌وجدان باشه که بیایه کار خودش بذاره و بره دنبالی که چطوری به دروغ تمام پولی که از اولین روزی که رضا خان کودتا کرده، یعنی در 1299 تا آخرین روزی که در ایران بوده، اولین پول میدونید، اولین پول در کابینه قوام السلطنه بعد از کودتای رضا شاه داده شد، قوام السلطنه که از زندان آورده بودن نخست وزیر شده بود، و او پول که مربوط به قرارداد آرمیتاژ اسمیت بود توسط مصدق دریافت شد، 585,000 لیره هم بیشتر نبود، یعنی مصدق با دریافت 585,000 لیره تمام شرکت های وابسته، قسمت عمده از شرکت های وابسته بخشید به انگلستان، اونم از شهر دادم ببخشید. من همونم حساب کردم، یعنی گفتم اون 585,000 دلار قبول، آخرین پولی هم که به ایران دادم قبول، همشون شده 39 میلیون خورده لیره، 39 میلیون پوند. این 39 میلیون پوند بیاین تبدیل کنن به دلار و ببینن رضا شاه چجوری 200 میلیون دلار از این پول دزدیده و به خارج برده، و اون همه کارخونه و اسلحه و نمیدونن سند چیزهای مختلف به ایران آورده و اون همه خرج کرده، راهن و تشکیلات و همه کارهایی که کرده، کشتی به ایران خرید و همه رو میگیم هیچی، فقط از اون 39 میلیون پوند چجوری این شخص 200 میلیون دلار برده به خارج و 50 میلیون دلار هم در ایران داشته و چقدر پول در جاها دیگه هم داشته. آخر که اگر که واقعا یک میشناسیدی بی‌وجدان بهش اعتراض کنید، به دیگران هم بگید و اقلا بگید به دوستانی دارید ایمیل کنید که آقا در سایت آقای عبدالله شهبازی هر کس میره و این مطلب دروغ میخونه باور نکنه، اینا دروغه.
آقای شمشیری خوشبختانه از شهریار رضا پهلوی تو برنامه صدای امریکا سوال شد در مورد پول، که آقا شما چقدر پول داری، میلیون ها پول به شما رسیده، که بلافاصله ایشون مبلغشو 62 میلیون اعلام کردن که از پدرم بهم ارث رسیده، و من حساب کردم از زمان رضا شاه بزرگ تا پدر ایشون مجموعه پول به ارث رسیده به این خانواده 62 میلیون بوده، که این 62 میلیون اینطوری که آقای کاوه محسنی حساب کردن حقوق هر پادشاه، هر نخست وزیری یه حقوقی داره که مسلماً به عنوان وظیفه‌ای که داره حقوقش نمیتونه استفاده بکنه، چون به هر حال کارهای کشوری رو داره انجام میده با سرویس‌های دولت اون کشور. نتیجتاً من فکر کنم که اینا حتی اومدن توی برنامه زنده هم این مسئله رو با خود شهریار رضا پهلوی در میون گذاشتن، که ایشون از این دروغ ها این مسئله را هم فرمودن که سه مرتبه این رژیم دادگاه های بین المللی با فرم های بسیار بزرگ حقوقی هستش مدارکش، که هیچ مدرکی در این گفتار دروغ وجود نداشته. حالا بازم اینا می نویسن درست همون کاری که مصدق در همین تغییر داشت انجام میشد، تغییر اون زمان، اینا هم همین برنامه رو دو مرتبه باز شروع کردن دیگه، تو سایت، توی تلویزیون، هر جا میبینیم این دروغ رو دارن میگن و هم تو پله پله هم میگن، هم پدرش، هم پدر بزرگش و هم خودش، و من نمیدونم اینا به کجا میخوام برسن با این دروغ ها.
بله، کاملا فرمایش شما صحیح هست، اما شما ببینید این شاهزاده رضا پهلوی البته پولی که بهشون رسیده اون اطلاع دارن. اما ایشون وقتی که انقلاب شد سنشون 17-18 سال در اون حدود بود دیگه. ایشون از مطالب تاریخی که من اینجا عرض می کنم طبعا آگاهی ندارند و خب میتونن تا اندازه خونده باشن، تا اندازه آگاهی داشته باشن، ولی خب وقتی که در یک جایی مورد مصاحبه قرار می گیرند نباید از ایشون انتظار داشت که به تمام این سوابق تاریخی که مربوط به زمان رضا شاه بزرگ و زمان محمد رضا شاه هست احاطه داشته باشند و همه رو بدونن. این جهت من فکر نمی کنم که اگر شاهزاده رضا پهلوی در مواردی از این مطالب آگاه نباشند این ایرادی بر ایشون باشه، به خاطر که سنشون اقتضا نمی کرد و در تا اون وقتی هم که انقلاب شد تمام مشغول تحصیل و نمیدونم یاد گرفتن خلبانی و کارهای و در هر حال به جایی که این جزئیات تاریخی که من الان باز دارم میگم حتی بسیاری از تاریخدانها هم نمیدونن. الان همین مواردی که من الان امروز عرض کردم در مورد مظفرالدین شاه بسیاری از خوانندگان شما نمیدونستن، فکر میکردن این مظفرالدین شاه یه آدمی بوده، در حالی که این شخص وقتی که قرار مشروطیت امضا کرده اصلا نمیدونست مشروطیت چیه. اون مشروطیت یک هدیه بود که قبل از موعد مقرر توسط انگلستان به ما داده شد و همین علت هم اون اثر خوبی که باید داشته باشه نداشت. یک بچه وقتی که این بچه رسید مثلا به سن 5 و 6 و 7 اون وقت اگر که درس بهش دادن و سواد یادش دادن و شروع کردن به آموزشی شخص یاد میگیره، ولی اگر این بچه 2 ساله باشه 6 ماه باشه این نمیتون یاد بگیره. بچه که متولد شد اگر که به جای شیر بهش مربا دادن یا چلو خورش دادن این معدش قادر به هضم نیست. ما در اون زمان مردم ایران هنوز آماده پذیرفتن مشروطیت و اینکه بدونیم مشروطیت چی هست نداریم، همونطوری که الان افغانستان هم نداره. یعنی مردم نمیدونستن مشروطیت یعنی چه و ما که الان میخونیم میبینیم انگلستان پشتیبان اون بود که تا این که یک غذایی که هضم نشده ایره یک غذای غیر قابل هضم میره بده به اون بچه‌ای که هنوز آمادگی نداشت و معده اونه ضعیف کنه، اون بچه رو مریض بکنه و این تأثیری که داشت به نفع انگلستان بود. فقط من به طور کلی عرض کنم تا روز دادن مشروطیت تا زمان مشروطیت دولت روسیه ابرقدرت سیاسی در ایران بود، در سیاست ایران دست بالار داشت و صدر اعظم ها و همه اغلب رجال روسی بودند، روسوفیل بودند، ولی درست از اون وقت به بعد همه شدن انگلیسی. یعنی مشروطیت نتیجه‌ای که داشت به نفع انگلستان بود، همه وضع سیاسی ایران عوض شد. این مشروطیت چیزی نبود که واقعا اونطوری که مردم آمادگی داشته باشند به ما داشته بشه ما آقای مظفرالدین شاه هم اصلا نمیدونست، کاغذ گذاشتن جلوش گفتن امضا کن، اونم امضا کرد.
دقیقا مسئله خیلی مهمی رو آقای شمشیری فرمودید، چون به اسم یک آزادی که داشتن به مردم میدادن و اون مثال غذای سنگین رو برای بچه فرمودید، تو اون غذای سنگینی که به مردم دادن یعنی اون آزادی که هنوز فرهنگشو بعد از 1400 سال کور کرده بودن تو مردم، تو اون دلدردهای آزادی مردم یه قانون اساسی نوشتن که تا زمان محمد رضا شاه واقعا گریبانگیر پادشاه ما از نظر کارهایی که میخواست برای مردم انجام بده گذاشته بودن و دقیقا مثال خوبی رو از نظر قضا فرمودید که واقعا بعضی مواقع هستش که الانم من همین مسئله رو دقیقا دارم میبینم که با همچی که مردم به اون شور و هیجان انفجار میرسن، خود همین عوامل انگلیسی میان مثلا مثل موسوی و کروبی و اینا به جای اسم مشروطه الان گوشن سبز، ولی حرکت سیاسی همونه به نظر من و همش هم دنبال قانون اساسی هستن، چون میدونن این قانون اساسی در حال تغییره با این حرکتی که دنیا داره در تغییر دولت ها انجام میده. اینجا هم هست، به خصوص که همشون هم دارن میگن اصلاحات قانون اساسی و اینا هم همون حرکت مشروطیت رو به نظر من دارن تکرار میکنن با یه اسم دیگه ای. من اینطوری میبینم. خواهش میکنم.
بله فرمایشتون صحیح. ببینید الان مخالفین رضا شاه اغلب این صحبت میکنن که آقا رضا شاه آمد اون آزادی های قانون اساسی رو جلوش گرفت، آزادی ها رو جلوش گرفت. این افراد بیوجدان نمیگن کدوم آزادی پیش از رضا شاه وجود داشت که رضا شاه آمد جلوی اون گرفت. رضا شاه وقتی اومد به وثوق الدوله قرارداد 1919 رو امضا کرده بود. قرارداد 1919 یعنی ایران تحت الحمایه انگلیس شده بود، در 1921 بعد از کودتای رضاخان لغو شد. اون آقای وثوق الدوله آزادی داده بود بعد از مشروطیت. کدوم نخست وزیر توانست اصلا آزادی دادن امکان نداشت در کشوری که وقتی محمد علی شاه اتابک احضار کرد از خارج که بیایه نخست وزیر بشه، صدر اعظم بشه، در ساحل دریای مازندران اونجا که پیاده شد، آزادی خواهان مشروطیت طلب طرفدار آزادی جلوش گرفتن که آقا بیا الان آزادی همه ملت باید بدونن که صدر اعظم چه کار میکنه، بیا برای ما شرح بده برنامه کارتو در آینده چیه، چه کار میخوای بکنی. یعنی فکر میکردن مشروطیت و آزادی یعنی این که صدر اعظم بنشینه هر کس که اومد ازش سوال کرد که آقا برنامه سیاسی تو چیه چه کار میخوای بکنی برای هر فردی شرح بده. خب حالا آیا این آزادی بود که اون نادانها برن جلوی عطابی که بگیرن در بندر به قول خودشون انزلی مثلا بگن آقا حالا بگو ببینیم برنامه تو چیه، یا بعد از اون همینطور. یعنی آیا برای رضا شاه در اون وقت چجوری امکان داشت که به مردم ایران بقبولونه که آقا این رضا شاه کار ندارم. خود آقای مصدق انتخابات دوره 17 مجلس مصدق انجام داد. مصدق گفت آقا من آزادی میدم، نتوانست آزادی بده. مصدق اصلا انتخاب نکرد، فقط 70 نفر انتخاب کرد از 236 نفر که باید انتخاب میشدند، نتوانست انتخاب بکنه. یک مجلس 70 نفری انتخاب کرد، همون 70 نفر هم با چه وضعی، چند نفر در تعدادی از حوزه های انتخابیه کشته شدند. در آخر گفت آقا در ایران نمیشه انتخابات آزاد انجام داد. و کی حرف آقای مصدق زد؟ سالها بعد از رضا شاه. حالا چطوری میشد رضا شاه به مردم بلوچستان بگید آقا گوش به حرف خان نکنید، در فارس بگید گوش به حرف خانهای قشقایی نکنید، بختیاری و یا در آذربایجان و در هر جا. اون هم هر کس یک نفوذی داشت و هر کس بلند میشد رأی میداد به خودش و انتخابات کجا امکان داشت آزاد انجام بشه و مردم با کمال میل و برن و هر کی اصلا چطوری میتونستن بفهمن که کی خوبه کی بده. و حالا میگن آقا رضا شاه آزادی رو جلوش گرفت، میتونه بگن آزادی رو به مرحله عمل در نیاورد. بعد از مشروطیت آزادی به مرحله عمل در نیامده بود، همطور ادامه داشت و رضا شاه هم انجام نداد قبول، ولی انجام امکانش نبود. هنوز هم با این که از زمان مشروطیت تا حالا صد و چند سال گذشته هنوز هم وایی که مردم خیلی به حقوق خودشون آشنا شدند، هنوز هم امکان این که به طور کامل آزادی داده بشه به مردم و انتخابات آزاد اونطور که میگن انجام بشه و قوانین بزرگان نفوذ نکنند یا پولداران رأی نخرن. وقتی میخواستن رأی بخرن در گذشته 5 تومن میدادند، خب رأی میخریدن. حالا هم چطوری میشه جلوی پولدارا گرفت رأی نخرن؟ اینها هنوز مردم آمادگی ندارن. حالا اگر هم حالا بگیم آمادگی دارند، مسلما زمان رضا شاه در اونجا نداشتن. در زمان رضا شاه آزادی رو از بین نبرد، آزادی وجود نداشت که رضا شاه از بین ببره. ببخشید که من باز هم
خواهش میکنم، نه واقعیت، چون من اگر اینا رو با شما مطرح میکنم که کامل بفرمایید، چون درگیر هستیم، همین در حال حاضر هم ما درگیر با این مسائل هستیم و با این وضعیت فرهنگ دروغینی که اصلا برای ما درست کردن، حالا صحبت انتخابات آزاد و نمیدونم آزادی بیان، یا همطور که شما میفرمایید از آزادی استفاده میکنن، مرتب این سوالاتی که دارن از شهریار رضا پهلوی انجام میدن، انتقاداتی که دارن، اینا من نمیدونم، فقط آزادی رو در سوالات غیر میهنی چرا انجام میدن؟ نتیجهش هم به هر حال ما در گذشته دیدیم که به نفع مردم نبوده و همش گریبان گیر فشارهای اقتصادی و قانونی بوده که واسه ما مردم پیش اومده با استفاده از هر نوع شایعه مشروطیت یا الان قانون حقوق بشر، که این ایادی دیگه همشون داریم میبینیم، واقعیت داریم میبینیم، چون شما همه رو برای ما تشریح کردید که به چه صورتهای اینا استفاده میکردن و حالا در اینجا هم ما همین مسائل رو داریم میبینیم، چون در اسماشون عوض شده، مصدقی نیست، ولی روش همون روشه، یعنی به قول شما اینا همون کارمندای 300 ساله هستن که همون روش انگلیسی رو دارن انجام میدن. به نظر من خواهش میکنم.
بله من اگر که
خواهش میکنم، خیلی هم لطف فرمودید.
من بدرود میگم و تا هفته آینده که من میخوام به طور کامل این مظفرالدین شاه و احمد شاه رو معرفی کنم و بعد از او رضا شاه رو معرفی کنم. فعلا گوشه ای از معرفی مظفرالدین شاه تموم شد و بقیه معرفی این مرد احمق که باعث ننگ مردم ایران هست. بعضی پادشاهان هست که بعد از هزارها سال، بعد از هزار چند سال موجب افتخار مثل کوروش یا رضا شاه بزرگ، بعد از چیرگی اعراب اولین پادشاه ایرانی و اولین پادشاه میهن پرست و بزرگ ایرانی بود و من و همه ایرانی های میهن پرست به او افتخار میکنند و در مقابل احمد شاه و مظفرالدین شاه و دیگر پادشاهان احمق این سلسله مثل فتحعلی شاه که شعور اصلا نداشت جزی که میگن که فرض کن 1000 و چند تا زن داشته و بچه داشته که بچه ها اغلب بچه های برادران و دیگران بودن. حالا چون خود که نمیتونست به 700 تا 1000 تا زن برسه، حالا بماله، اون هم شرح دیگه داره. ولی من فقط مظفرالدین شاه و احمد شاه رو در جلسات آینده امیدوارم بتونم خوب به مردم معرفی بکنم. از اینجا هست شنوندگان گرامی که این عرایز من شنیدند، یادشون باشه به سایر دوستانی که میخوان در این مورد آگاهی داشته باشند، به اونها یادآوری کنند که هفته آینده و هفته های آینده رادیو تلور فراموش نکنند. و ببخشید در آخر جلسه باز یادم آمد در مورد اون کتاب پنج ترور تاریخی هم شنوندگان گرامی اگر که فرصتی کردند در همین آقای ریموند لطف کردند محبت کردند در سایت رادیو تلور راه رفتن و سفارش دادن نوشتند که www.lulu.com و بقیش هم در اگر که رفتید روی این سایت لولو و متوجه نشدید چطوری باید سفارش بدید در سایت رادیو تلو میتونید پیدا کنید. و باز هم در اینجا این کتاب اولین کتابی است که رفته روی سایت و با محبت یک خانم در اروپا من موفق شدم این کارو بکنم چون خودم که آگاهی نداشتم و از اون خانم هم طبق معمول سپاسگزاری میکنم.
ما هم به همچنین خیلی خیلی سپاسگزارم از این لطف و وظیفه ملی که برای ما انجام میدید، چقدر سپاس فراوان دارم. همچنین جا داره که از سرکار خانومم تشکر بکنم که همزمان با شما در این فعالیت همگام هستن. خیلی خیلی سپاسگزارم و تا هفته دیگه به شما به درود میگم.
خیلی ممنون. من هم به تمام مردم ایران و شنوندگان گرامی به درود میگم و همچنین به شما و سرکار جمیل خانم
با سپاس فراوان به درود.